سلام و عرض ادب خدمت همه بزرگواران و روزداران. انشاءالله که این مجاهدت ها مقبول درگاه الهی واقع بشه. خب امروز چون روز جمعه هم هست، خب تعداد کمتره و انشاءالله ما شروع بکنیم که کم کم دوستان به ما اضافه بشن. ما دیروز راجع به سوره توبه صحبت کردیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. مطلب رو رسوندیم به اونجا که سوره توبه کاملا سوره حکومتی و سیاسی هست، هم تقوای سیاسی و اجتماعیه در طول سوره و هم توبه ها که اسم سوره هم توبه هست، توبه های سیاسی و اجتماعی و تمام مباحثش حول ولایت و حکومت میچرخه و یک همراهی داره، دو تا لفظ الله و رسول در سراسر سوره. یه سری از مطالبش رو گفتیم و عرض کردیم که مال جنگ تبوک هست، یعنی عمده مطالب فضای مدینه و فضای نفاق آلودش هست و دقیقا مقارن با اتفاقی که افتاد در جنگ تبوک، جنگی که ایزایی بود، جنگی که در واقع خبرهای کذبی خدمت پیغمبر رسوندن که البته پیغمبر می دونستن ولی مسلمان ها باید این امتحان رو پس می دادن. که ما سراسر سوره دیدیم که هر کسی به نحوی یا از پس این امتحان بر اومد یا با بهانه های مختلف نتونست اون منظور نظر رسول و خدا رو فراهم بکنه. یه عده ای از جنگ سر باز زدن به دلیل گرما، گفتیم در فصل تابستان بود، یه عده ای به خاطر دوری مسیر، یه عده ای به خاطر زنان زیبای رومی و عده دیگه ای به خاطر اینکه محصولات کشاورزیشون در حال نابود شدن بود اگر اینها برداشت نمی کردن و بهانه های مختلف و شبکه نفاق در این ایام به شدت در حال پیشرفت و لایه‌سازیه، یعنی تشکیلاتی داره میشه تا بتونن خودشون رو به همان نظام و تشکیلاتی برسونن که بعد از شهادت حضرت پیغمبر به اون انسجام و به اون عملکردشون برسن که بتونن مسیر جهان اسلام رو کلن از مسیر اصلی ولایت با توطئه هایی مثل سقیفه منحرف بکنن. خب این یه چیزای کلی بود از سوره توبه که دیروز عرض کردیم. خب بریم سراغ آیه 94 دیروز راجع به انواع قلب‌ها و آفاتی که بر این عضو معرفتی وارد میشه صحبت کردیم. قلب‌هایی که زنگار میگیرن، قلب‌هایی که انحراف پیدا میکنن، قلب‌هایی که پرده بر اونها میفته، قلب‌هایی که کلن در غلاف میرن، قلب‌هایی که قفل‌های محکم بر اونها زده میشه، ام علی قلوب اقفالها، و صحبت کردیم بحث ختم و بحث طبع رو که تو همین صفحه آخر جزء و آیه ابتدایی جزء 11 دوبار کلمه طبع رو گفت که ما فرق ختم و طبع رو گفتیم. خب این همه مقدمه. در آیات 94 تا 96 اگر دقت بفرمایید داره صحبت میکنه از منافقان و آفتی که اینها گرفتارش هستن، یه آفت داخلی منافقان گرفتارش هستن، آفتی به نام خودمحوری، یحول و حول نفسه. یعنی تو روایت وقتی که معصوم میخواد که منافق رو معرفی بکنه، یکی از ویژگی هاش اینه، یحول و حول نفسه، حول نفس خودش میچرخه، که این یک خودمحوری هست و به تعبیر امروزی یک اومانیسمه، هیومانیسم، انسان محوری. اما تو آیات اگه ببینید، مثلا در سوره 8 میفرماید که نسوا الله فانساهم انفسهم، چون اینا خودشونو فراموش کردن رسیدن به خدا فراموشی، یعنی خود فراموشی منجر به خدا فراموشی میشه. نفس یک هدیه الهی است که باید شناخته بشه. حضرت علی علیه السلام میفرمایند که من عرف نفسه تجرد، هر کی نفس خودش رو بشناسه تجرد پیدا میکنه، مجرد میشه، یعنی از اون قید و بندها رها میشه. پس اگر کسی نفس انسانی رو فراموش بکنه، پس از لحاظ معرفتی هم مشکل پیدا میکنه. اینا میرسن به جایی که جز خودشون رو نمیبینن، بعد میرسن به جایی که تو این سوره توبه میفرماید تبع الله علی قلوبهم، آیه 93. حضرت علی علیه السلام تعبیر قشنگی دارن راجع به این افراد، میفرماین که مسئله اینها مسئله حمار تاحونه، با تی دستدار، حمار تاحونه، اسب اساری هستند که دور سنگ آسیاب میچرخن. یه زنگی به گردنشون آویزونن، چشم بسته به دنبال صدای اون زنگ دور سنگ آسیاب میچرخن از بام تا شام. انسان‌های خودمحورن اینجوریه تا آخر عمر. یه دفعه ای به خودشون میرسن میفهمن که یک قدم جلو نگذاشتن، یعنی مثل این حمار تاحونه فقط دور خودشون گشتن، نه رشدی، نه ابتلایی، نه کسبی. خب حرکت این افراد مثل ادراکشونه، یعنی ادراکشون از اون محدوده بیشتر جلوتر نمیره. منافقین تو سوره توبه هم از این قبیله. بعد میخوان این سنگ تاحونه رو یا این سنگ آسیاب رو حفظ بکنن، مرتب چکار میکنن؟ تو سوره یحلفونه، قسم میخورن، و یحلفونه، یحلفونه لکم، سیحلفونه، یعنی میخوان این حالتشون رو حفظ بکنن که دائم دارن دور آسیاب میچرخن مانند حمار تاحونه و مرتب قسم میخورن. این قسماشون به چه دردشون میخوره؟ اولا پیشه شده براشون، حرفه شده، و قبل از جبهه، قبل از جهاد در جنگ تبوک، بعد از جهاد، قبل از جهاد برای اینکه قهر پیغمبر از خودشون دفع بکنن که پیغمبر بهشون اخ نکنه قسم میخورن. والا مثلا کار داریم، والا زمین های کشاورزیمون داره خراب میشه، نمیدونم خونه هامون اوریانه، هوا گرمه، بعد از جنگ میان باز قسم میخورن که والا ما نیت بدی نداشتیم، ما میخواستیم بیایم نشد فلان. قسم هایی که فقط اینا دور خودشون میچرخن، هم میخوان قهر رو، قهر پیغمبر رو و حاکم رو از خودشون دفع کنن، هم میخوان مهر جامعه رو، پیغمبر رو خودشون جلب میکنن. یکی از علامت‌های منافق در روایات قسم زیاد خوردنه. برید ببینید علامت نفاق، یکی دروغه پشت سر هم، یکی قسم دروغه که خیلی میگن برای خودسازی مواظب این قسم ها باشید، والله و بالله و تالله و به خدا و به پیر و به پیغمبر و که این بشه پیشه ما، خدای نکرده ما رو به سمت نفاق نزدیک میکنه. خب اینا به خاطر توبه قسم نمیخورن، به خاطر اینکه از اون حالت انتقادی که بهشون هست که چرا شما جنگ نیومدین خودشونو نجات بدن. بعد قرآن میفرماید که از اینها روی بگردانید، اعرضوا عنهم، آیه 95 میفرماید که سیحلفون بالله لکم اذا انقلبتم الیهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم، ازشون دوری کنید. انهم رجس و مأواهم جهنم و جزاء بما كانوا یکسبون. میگه چرا از اینها دوری کنید، عفوشون هم نکنید و اعراض کنید، چون اینا رجسن. یعنی کسی که به این حالت نفاق رسیده، گفتیم میگه طبع شده این رجس براشون، دیگه قابل تطهیر نیستن. متنجس، متنجس توی احکام فقهی قابل تطهیر هست، اما وقتی نجاست طبع میشه، دیروز گفتیم چاپ میشه روی قلبشون، روی ادراکشون، اینا دیگه قابل تطهیر نیستن. بعد در آیه بعد اینا برای جذب مهر گفتیم یا برای دفع قهر قسم میخورن یا برای جذب مهر. میفرماید که یحلفون لکم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. میگه اینا رو رها کنید، چون اینا برای جذب مهر شما و جامعه دارن قسم میخورن. یحلفون لکم لترضوا عنهم، قسم میخورن تا شما رو راضی کنن، رضایتتون رو جلب کنن. مبادا راضی بشید. چرا راضی نشین؟ مبادا راضی بشید. چرا؟ چون ان الله لا یرضا عنهم، خدا ازشون راضی نیست. چرا ازشون راضی نیست؟ چون لعنهم فاسقون. ان فإن الله لا یرضا عن القوم الفاسقین، اینا فسق دارن، خدا از اینا راضی نیست، شما مبادا ازشون راضی بشید، اینا فاسقن، شما حق ندارید از اینها راضی بشید. اگر شما از اینها راضی بشید کار خلافی کردید. آیات 97 و 98 رو ببینید، یک مفهومی داریم به نام اعرابی. ببینیم این یعنی چی. فاسق همون منافق نیست، منافق فاسقه. ببینید صفت دوم منافقه. سرکار خانم بنازاده ممنون از همراهی و پیگیریتون، متشکرم. خب آیه 97 و 98 یک واژه‌ای داره به نام اعرابی. ظاهر اعرابی یعنی بادیه نشین، حاشیه نشین، دور از شهر. اما ببینیم آیا تو مفهوم اسلامی اعرابی یعنی کسی که تو بیابون میشینه به شکل کلی. اینم یه واکاوی بکنیم، تو مفهوم اسلامی اصلا ربطی به منطقه جغرافیایی نداره. میگه کسی که دور از شهر باشه این غلط. ممکنه کسی داخل شهر باشه و مفهوم اعرابی بر اون اطلاق بشه. یعنی چی؟ اعرابی یک طرز تفکره، یک منطقه جغرافیایی فکریه، نه منطقه جغرافیایی اسکان، محل زندگی. ربطی نداره به اعرابی بودن یا نبودن. ممکنه کسی در دل تمدن زندگی بکنه اما مصداق اعرابی باشه. پس نیاییم فقط معنی بکنیم که اعرابی یعنی بیابان نشین، بادیه نشین، صحراگرد. این غلطه. آیات که اینو نمیگه. آیات میگه اعرابی، مفهوم آیات اینه، اعرابی کسیه که، شما بگید اعرابی یعنی چی با این تعریف و نصفه بنده که میخوام تکمیلش بکنیم. منطقه جغرافیایی اسکان نیست، منطقه جغرافیایی فکریه، این راهنمایی. پس با این حساب اعرابی یعنی چی؟ درود بر شما کاربر مهمان، کسی که برگشته به عقاید جاهلی، درود، درسته، افراد بدون علم و دانش، درسته. اعرابی یک فاصله داره از آداب و سنن و تربیت اسلامی. ببینید چطور تو حالت عادی به شکل لغوی میگیم اعرابی کسی که بیابان نشینه، اما تو سوره توبه میگه اعرابی بسیار منافقن، قطعا منظورش اعرابی بادیه نشینه که یک زندگی صحرا نشینی و خیلی ساده و اصلا نفاق چه میدونه چه، مگه اجتماع داره؟ پس اعرابی یعنی کسی که از آداب اسلامی دوره، یعنی کسی که جغرافیای فکریش از اسلام دوره، ممکنه وسط شهرم باشه در اوج رفاه. پس الان ما ببینیم که چقدر اعرابی داریم در اوج ثروت و رفاه و تمام امکانات، اما مصداق اعرابیه چون از تفکر اصیل اسلامی دوره. حالا روایت رو ببینید چقدر زیبا داره اینو تعریف میکنه. امام صادق علیه السلام میفرماین که من لم یتفقه منکم فی الدین فهو اعرابی. بس فهمیدیم معنی اعرابی یعنی چی؟ کسی که تفقه در دین نداشته باشه اعرابیه، میخواد هر کجا زندگی بکنه، یعنی در مناطق بالای تهران زندگی بکنه یا در روستای دورافتاده مرزی. کسی که از آداب و سنن و تربیت اسلامی دوره بهش میگیم اعرابی. چیکار کنیم این حالت اعرابی رو از خودمون دور کنیم؟ آخر انفال من دیروز عرض کردم چه ویژگی بود؟ صفحه آخر انفال اشاره کردیم. میخوایم اعرابی نباشیم چیکار کنیم؟ هجرت میکنیم. دور بوده یا دور شده؟ ببینید به اجبار باشه که خب باز معنی نفاق نمیده که، یعنی کارهای منافقانه که انجام نمیده، خودش خودشو دور کرده. پس اعرابی هجرت باید بکنه تا از اون حالت جدا بشه، یعنی از اون جمود فکری، از حالت کفر فکری ما به ایمان هجرت بکنیم. هجرت هم لزوماً جغرافیایی نیست، اسکانی نیست. هجرت یعنی از کفر به ایمان هجرت بکنیم. اعرابی برمیگرده به جاهلیت، اگر بخواد اصلاح بشه باید برگرده به ایمان، یعنی این هجرت رو باید انجام بده. لذا با این تعاریف اعرابی از شعب کفر شمرده میشه. بله تغییر زاویه دید، از کفر فکری برسیم به ایمان، هجرت بکنیم. درود بر شما. حالا ببینیم تو سوره داره چجوری این اعرابی رو معرفی میکنه. خیلی دقت کنید، معنی اعرابی نمیدونم تا الان اینجوری نگاه کرده بودید بهش یا نه. بله بازگشت به جاهلیت میشه اعرابی شدن. تعرب، بله خیلی عالی کاربر مهمان. بریم تو سوره. ویژگی‌های این اعرابی منافقی که صرفا گفتیم جنطقه اصلا جغرافیایی نیست، چون داره وسط مدینه صحبت میکنه. ویژگی‌هاشون چیه؟ متعصبن. میگه الاعراب اشد کفرا و نفاقا. متعصبن، زودم اینا تغییر پیدا نمی کنن، به شدت جمود و فکری دارن، متحول نمی شن اصلا، بعد بازده فکریشون کمه. و اجدر و الله یعلم و حدود ما انزل الله علی رسول. خیلی مقاومت میکنن که اصلا نرن سمت حدود الهی. اجدر، مقاومتشون خیلی زیاده. اینجا البته میگه که خیلی شایسته ترم به این که نفهمن، یعنی به نفهمی نزدیکن. ایمانشون منافقانه است. و تو آیه 99 میگه و من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول. البته یه اعراب هم داریم که اینا ایمان اتفاقا دارن، انفاق هم میدن. الا انها قربتون لهم سیدخلهم الله فی رحمته. اینجا اتفاقا شما به بیابان نشین، فکر نکنید اون اعرابی که اشد و کفر و نفاقا هستش صرفا بیابان نشین ها، ما نه، وسط تمدن مدینه یه اعرابی داریم که منافق کافره، اشد و کفر و نفاقا. یه اعرابی داریم که اتفاقا جغرافیایی دور از مدینه است، اما برعکس خیلی هم با ایمان انفاق درستی داره. تو صفحه بعد یا مثلا حالا من به شکل کلی اینو پیدا بکنم، میگه که اینها وقتی که انفاق میکنن انفاقشون خیلی کراهت داره، ارتباط با خدا هم بر معیار اسلام نیست اصلا. میگه ولا یعتون الصلاة الا وهم کسالا ولا ينفقون الا وهم کارهون. وقتی میخوان نماز بخونن با کسالت میخونن و وقتی میخوان انفاق بکنن فکر میکنن با این انفاق پولشون کم میشه، با کراهت انفاق میکنن. آیه 54 سوره توبه بود که دیروز خوندیم، تو جزء 10 بود. نشانه های نفاق تو سوره توبه اینه. میخواین منافقو بشناسین؟ برین سراغ سوره توبه. اینا نمازشون با کسالته. پس مواظب نمازا باشیم، ممکنه ما رو به نفاق نزدیک بکنه. و مواظب انفاقا باشیم که اگر انفاق هامون با تصور این باشه که ما اگه اینقدر پول بدیم کم میشه ازمون و با کراهت پول بدیم، به نفاق ما رو نزدیک میکنه. حالا لزوما ما رو منافق شاید نکنه، ولی به نفاق نزدیک میکنه، چون از ویژگی های مشخص منافقین این دوتا ویژگیه. اگه نتونن فتنه انگیزی بکنن چیکار میکنن؟ مسئله روانی، کاملا جنگ روانی تو جامعه راه میندازن. اگه به خرافه ای معتقدن به اون متوسل میشن، یا میخوان رهبر رو از بین ببرن. دیروز عرض کردیم صحیفه ملعونه اول، یا منتظر یک حادثه بدی هن نسبت به مسلمان ها. آیهشو بخونم براتون، تو همین سوره است. میگه یتربصوا بکم الدوائر. اینا برای شما منتظرن اتفاقای بد براتون بیفته. یتربصوا بکم الدوائر. دوائر یعنی چی؟ جمع چیه؟ جمع دایره. آیه 98 رو ببینین. و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما. گفتیم انفاق میکنه فکر میکنه غرامت بهش رسیده، ضرر کرده. و یتربص بكم الدوائر. دوائر حوادثی که فقط میره یقه یه گروه رو میگیره، دور میزنه، دایره میاد دیگه. مثلا فقط و فقط خدا با یه گروه مشکل داره، همینجوری براشون حادثه و مصیبت میباره. اینا نسبت به مسلمان ها این فکر رو دارن، دائم در حال اینن، حتی دعا میکنن که خدا حوادث خودش رو علیه مسلمان ها دایره وار فرود بیاره. بعد خدا میگه چی؟ علیهم دائرت و سو. حوادث دوائر مال خودشون. اگه شما منتظرت مسلمان ها دوائر برسه، ما هم دوائر رو جهتش و دایرهش رو برمیگردونیم سمت خودتون. الله و سمیع و علیم. با کسالت نماز خوندن یعنی با اجبار و زور نه سمت نماز رفتن. ببینید بحث خیلی مفصلیه ها، با کسالت نماز خوندن یکی از شرایطش واسه اینکه چطور ما کسالت نماز رو از بین ببریم وضوی خوب گرفتنه، یا تفکر قبل از نمازه، یا از اون زوائدی که دور جانمازمون و سجاده از من پرهیز بکنیم، جای خلوت انتخاب بکنیم، جای شلوغ نباشه، توجه بکنیم و با خضوع خشوع، همه اینا میشه بحث کسالت دیگه، این ازش دوری بکنیم. خب یه مسئله دیگه هم اینجا بگم، توی آیه 100 سوره توبه میفرماید و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدین فيها ابدا ذلك الفوز العظیم. سه گروه میکنه، یا اونایی که پیشگامانن، اونایی که مهاجرن، یا اونایی که انصارن یعنی پیشگامان در نصرت، یا اونایی که بعدن میان، این تو اون زمان نبودن بعدن میان، بهش میگن تابعین، مهاجرین انصار تابعین. از لحاظ لغت نیایم اینا رو محدود بکنیم، میتونه تا الان هم این مهاجر و انصار و تابعین ادامه پیدا بکنه، یعنی فقط محدود به زمان پیغمبر نیست. پیشگامی یعنی مهاجرت از لحاظ ایمان، کسایی که حرف اول رو میزنن، ردیف اولن، تقدم ایمان و عمل دارن، کسایی که حمایت میکنن میشن انصار، کلن همون الان هم ما انصار داریم، و کسایی که تبعیت به احسان میکنن، یعنی هر کسی هر کاری از دستش برمیاد انجام میده. آیه 101 باز از اون نکته های خاص داره، میگه و من حولكم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردو على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. اون مؤمنای اولی با هجرت از مکه به مدینه صفشون جدا شد، خب شدن مهاجر، اومدن داخل مدینه. حالا ما یه حکومت جدید داریم داخل مدینه که گرفتار یه گروه هایی شدن، این گروه ها مخفی هن، پوشیدن، تو صف مقابل نیستن، درون صف ها هستن، مقابل نظام نیستن، اتفاقا تو پیکره نظام هن. شما بگردید الان اینا رو پیدا کنید، این ما تو جامعه الان، آیات اصلا مال جامعه الانه، مقابلمون نیستن متاسفانه که بشناسیم رو بازی کنیم باهاشون، داخل صفوف نظامه، تو پیکره نظامه. میگه بله، حالا اومدیم گفتیم که ما بحث جغرافیایی رو برداریم راجبه اعراب، ممکنه یه بادیه نشینی منافق هم باشه، این که دیگه ما گفتیم اصلا بیایم تعریف اعرابی رو یه تعریف کلی بکنیم، هم شامل بیابان نشین میشه، هم شامل شهری، هم روستایی هم شهری، کسی که دوره از اسلام شعرابی. میگه که یه عده‌ای هم بادیه نشینان اطراف شما، مثل قبایلی که خیلی ناامن میکردن، قبایل اطراف مدینه که فضای مدینه رو ناامن میکردن، میگه اینا منافقن و من من حولکم من الاعراب منافقون. خب این منافقینه دسته اول. بعد میگه و من اهل المدینه مردو علی النفاق، این خیلی خطرناکه، از اهل مدینه عادت به نفاق دارن، فرو رفتن در نفاق. تو اینا نمیشناسی پیغمبر، ما میشناسیمشون، لا تعلمهم نحن نعلمهم. پس اگر جغرافیای بعدی، پس داخل مدینه که در اوج تمدن اون موقع هست، یه عده‌ای داریم که مردو علن نفاق، پس نشون میده که اینا خو گرفتن به نفاق و منافقای داخلی مسلطترن به کارشون چون مردو علن نفاقن و طبعا خطرناکتر هم هستن. پس ما دو دسته منافق داریم، منافقان خارج از شهر، منافقان داخل شهر. این داخل شهری ها خطرناکترن چون نمیدونیم کیان. اینا انسان های ساده و سطحی نیستن به معنای بادیه نشین، تو هم معنای لغوی نیستن و اتفاقا خیلی با تجربه کار آزموده و حرفه‌ایه. مثل کیا؟ مثل معاویه ها، مثل عمرو آس ها، مثل عبدالله ابن عبی ها. خدا اینا رو تحقیق میکنه و سوال میشناسونیم. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. خب بریم آیه 72. چرا برگشتم؟ توی ماجرای جنگ تبوک منافقین داخل مدینه که گفتیم با ویژگی مرد و علم نفاق هست با دشمن خارجی متحد شدن. دشمن خارجی اون موقع گفتیم کیا بودن؟ جنگ تبوک رو گفتیم قرار بود با کیا جنگ نکنن، جنگ کنن که نشد، که اتفاقی نیفتاد. دیروز اونایی که دیروز بودن بگن با رومی ها. بله با دشمن خارجی متحد شدن. بعد برای فعالیت خودشون اینا که داخل مدینه هستن یه پایگاه میخوان، یه پایگاه امنی که بتونن به عنوان مقرشون ازش استفاده بکنن و کلن تشکیلاتشون اونجا نظام بدن. با دشمن خارجی هم اگر اتحادی داشته باشن کلن برنامه هاشون رو تو این پایگاه که درست میکنن پیش ببرن. یه شخصی داریم به نام ابو عامر که یکی از همین سردسته های منافقین داخل مدینه هست، منتها برای اینکه خیلی بهش شک برده نشه خارج از مدینه زندگی میکنه. گفتم الان جغرافیایی ممکن اینا بیرون هم باشن، خارج از مدینه زندگی میکنه و حزب رو رهبری میکنه، یعنی از بیرون داره منافقان داخل مدینه رو این داره کنترل میکنه. اومدن فعالیت های حزبیشونو و سریشونو در پوشش مسجد که تو این مسجدی که میخواستن بسازن به نام مسجد زرار که خدا این اسم روشون گذاشت به تبادل افکار بپردازن، کسب اطلاعات، جاسوسی ها و در انتظار روزی باشن که از بیرون که رومی ها اومدن حمله کردن مدینه رو دست گرفتن اینا به اونا کمک بکنن. یعنی یه نقشه اینجوری کشیدن که ما اینجا یه پایگاهی تحت پوشش مسجد درست میکنیم تا زمانی که رومی ها حمله خودشون رو علنی بکنن و عملی بکنن. خواستن پیغمبر رو در مقابل عمل انجام شده قرار بدن، گفتن که البته اجازه هم نگرفتن، بدون کسب اجازه از پیغمبر یه چهار دیواری مسقف درست کردن، اولین مسجد سقف دار. چون مسجد قبا که پیغمبر به عنوان اولین مسجد در هنگام ورود به مدینه ساخته بودن خب سقف نداشت به خاطر اینکه بارش ها اونجا کم بود، از برگ ها و از این الیاف استفاده میکردن برای مثلا مواقعی که اگه آفتاب خیلی تون بوده یا حالا بارشی هر چند کم بوده اینا در امان بمونن. سقفش از جنس مثلا مسائل ساختمانی مثل سنگ و اینا نبوده. مسجد زرار اولین مسجدیه که سقف داره به این شکل، یعنی به شکل مثلا سنگ و چوب. بعد برای اینکه بتونن بهش یک رسمیتی بدن و براش حالا یه اصالتی قائل بشن رفتن سراغ پیغمبر و گفتن که تو مسجد قبا چون سقف نداره، روزایی که بارون میاد یا آفتاب خیلی مستقیمه، برای حالا پیر مردا و پیر زنها یا برای اونهایی که مشکل دارن خیلی سخته. شما ما برای راحتی شما و برای راحتی این اینهایی که مشکل دارن یه مسجدی ساختیم، میخواییم که اولین نماز شما اینجا بخونید و با نمازگذاری شما ما اینجا رو افتتاح بکنیم. خب پیغمبر تو مسیر جنگ تبوک، هم گفتم ببینید شما اصلا جنگ تبوک رو محور قرار بدید، بعد اتفاقات رو ما حول جنگ تبوک بررسی میکنیم. دارن میرن برای جنگ تبوک، گفتم من برم عازم یک سفرم، برم و برگردم. بعد پیغمبرم خب سر خود کار نمیکنم که منتظر یک فرمانم. این قضیه این مسجد چیه، همینجوری قبول نمیکنن که برن نماز بخونن، منتظر اون امر الهی هستن. خب ما بریم تبوک و برگردیم، حالا ببینیم شما چی میگین. جمله پیغمبر اینه: من اکنون عازم سفرم، پس از بازگشت از سفر اگر خدا بخواد این کار انجام میشه. یعنی بازم من قول نمیدم که حتما بعد از برگشت از سفر این خواسته شما رو انجام بدم. خب پیغمبر رفتن سفر، تو این رفت و برگشت چند ماهی که طول کشید این مسجد خب تکمیل شد کاملا. یه جوانی که جوان بدی هم نبود، بچه خوبی هم داشت بین مردم، به نام مجمع ابن حارثه، اینو آوردم گفتم تو بیا بشه امام جماعت ما، حالا تو این فاصله که پیغمبر بره و بیاد. و حالا یه هم کار تعمیر هم داره روز به روز بهتر میشه و یه بنای خیلی شیکی هم ساختن. اصلا این کجا و مسجد قبا کجا که خیلی ساده و خیلی ابتداییه. تونستن با این جوان خوشنام که خب وجهه خوبی داره و اتفاقا منافق هم نیست و با این شکل مهندسی تازه ادهی رو جلب بکنن به سمت این مسجد. و وقتی که پیغمبر از تبوک بازگشتن، اینا رفتن سراغ پیغمبر که بیا نماز رو بخون دیگه، خودت گفتی که ما بریم و برگردیم، بیا نماز بخون. آیات نازل شد، آیات تو همین سوره توبه است، آیه 107 و 108: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل و لا یحلفن ان اردنا الا الحسنى باز قسم خوردن والله یشهد انهم لکاذبون. پس این مسجد رو ساختن واسه چی؟ واسه اینکه پایگاه باشه برای ورود رومی ها و پایگاه باشه برای کارهای اطلاعاتی خودشون و تجسسهاشون و ضربه زدن، که اینجا میگه و کفرم و تفریقن، که مسلمان ها رو بینشون اختلاف بندازن. و پیغمبر رفتن تبوک و برگشتن، این آیات نازل شد. رسول اکرم با این آیات دستور دادن که مسجد تخریب بشه و سوزاندند، یعنی مسجد رو دستورن که آتش بزنن. و اتفاقا محل مسجد رو گفتن مرکز ریختن زباله های مدینه. این از کجا آب میخوره؟ اینا اومدن برای اینکه توجه مردم رو قبل از اینکه پیغمبر از تبوک برگرده، توجه مردم رو برای اینکه جلب کنن به سمت این مسجد شیک و تازه و مرتبشون، گفتن مسجد قبا تو محل آغل بوده قبلا، یعنی قبلا اینجا آغل گوسفندا و این احشام مثلا کشاورزای مدینه بوده، محل خوبی نبوده، بوی بدی هم میده و اصلا اشکال داره، مکروهه که کسی اینجا نماز بخونه. و جالبه وقتی که پیغمبر دست دادن که این مسجد خراب بشه، گفتن اینجا بشه محل مزبله، یعنی زباله ها باید اینجا ریخته بشه. شما که به مسجد قبا گفتید که محل زباله است، دقیقا مسجد خودتون بشه محل زباله مردم مدینه. درست شد؟ حالا نکته چیه؟ من چرا رفتم سراغ این آیه حالا از بین این همه که حالا وارد سوره یونس هم نشدیم؟ اینه که ببینید هر جریان انحرافی نمیاد ابتدا با چیزهایی که مقابله شروع کنه، اتفاقا میاد از مقدسات و مظاهر اسلامی و مقدس استفاده میکنه، سوء استفاده میکنه البته.
جریانات انحرافی معمولا از مقدسات استفاده میکنن، هیچ وقت نمیرن سراغ چیزایی که شما تو وهله اول اصلا نمیپسندین یا سراغشون نمیرین. مسجد یه پوششه، یه پوششه برای ترویج اندیشه های انحرافی، پس هر مسجدی مسجد نیست. اینا برای اینکه مسجد رو بتونن تأسیس بکنن، خب سه تا توجیه آوردن، گفتن علاقه به اسلام داریم و از محرومان موقع حمایت بکنیم، گفتیم دیگه اینا اذیت نشن، و به رهبر یعنی به اون حضرت پیغمبرم علاقه داریم، و سوگندم یاد کردم ولی اهل فن این اردنا الا الحسنا، به خدا که ما قصدمون خیره، ما میخواییم که این افراد اینجا اذیت نشن. حالا ببینین ما این سیستم رو، سیستم انحرافی که در مقابل هر چیز حقی از یک مقدسی استفاده میکنن، مثلا اگر حضرت موسی دعوت به خدا میکنه، اینا میان چیکار میکنن؟ حضرت موسی دعوت به رب کرد، اینها از همون مفهوم ربوبیت که مردم خیلی دوست داشتن که یک رب محسوس داشته باشن، از گوساله استفاده کردن، رب محسوس، رب ها همون مفهوم مقدس ربوبیت، اما اینا چجوری استفاده کردن. اگر بحث مسجد نبوی هست، یه مسجد اموی ساختن در شامات با تدبیر معاویه، از مفاهیم مقدس استفاده میکنه برای اینکه شما رو به اون سمت بکشونه. در مقابل حضرت علی که یک نماد توحیده، نماد عدله، اومدن چی درست کردن؟ یه قرآن سر نیزه. پس ببینید نمادها مقدسن. حضرت علی میفرماین که کلمت و حق یراد و به حل باطل، بله خود مفهوم حق مقدسه اما یراد و به حل باطل، تو همون زمان قرآن به نیزه کردن بودن، حرفای خوبی میزنن، لا حکم الا لله، بله حرف خوبیه ولی استفاده باطل میشه ازش. پس همیشه دشمن با نمادسازی و شعائر بدلی، نه اصل، با شعائر اصطلاح امروز فیک، دنبال انحراف اندیش است، دنبال انحراف اعتقادی. چیکار بکنه؟ افکار جامعه رو به سمت نمادهای کاذب منحرف بکنه. پس مظاهر مقدس نما رو ما نباید مقدس بپنداریم، یک نماد باطله، یک نماد خطرناکه. هر مسجدی مسجد نیست. اینم نکته این آیه. بریم سراغ سوره یونس، چون وقتمونم کمه. خب سوره یونس مکی، کلش یک گزارشیه از وضعیت انسان در برابر خداوند. انسان چه وضعی داره در مقابل خدا؟ بریم سوره یونس رو بخونیم. سوره گفتیم مکیه، توی سه تا سوره از سه تا پیامبر، ببخشید تو این سوره از سه تا پیامبر بزرگ نام برده، مثل حضرت نوح، حضرت موسی و حضرت یونس علیهم السلام. چه ربطی به هم داره؟ یعنی ما الان سوره یونس رو بذاریم جلوی اون بخونیم، از سه تا پیغمبر اسم آورده، حضرت نوح، حضرت موسی و حضرت یونس. چه جوری ما اینا رو به هم ارتباط بدیم؟ حضرت موسی رو که اصلا ماجراش مفصله، حضرت نوح هم یه اشاراتی بهش شده، اما حضرت یونس اصلا حرفی از حضرت یونس نزده، فقط قوم یونس رو اسم آورده، اونم توی آیه 98. مثلا در سوره های انبیا، صافات و قلم ما ماجرای حضرت یونس رو داریم، اما اینجا اصلا ماجرای حضرت یونس کجا رفت و رفت در شکم ماهی و این حرف اصلا نیست، فقط قوم یونس اونم یک اشاره خیلی کوتاه. پس مردم اینجا مهمه. تو سوره نساء و انعام فقط اسم حضرت یونس آورده، ماجراشو نگفته. ماجراش در سوره صافات و قلم و انبیاست، اسمش تو سوره انعام و نساءه، قومش در سوره یونسه. گرفتین مطلبو؟ تو یه آیه فقط به ایمان و نجات قوم یونس اشاره شده، نه خود حضرت یونس. اینجوری سوال میکنه چرا شهرها و قریه ها ایمان نیاوردن تا ایمانشون سودشون بده، همونطور که قوم یونس به موقع ایمان آوردن و ایمانشون سودشون داد، ما اونها رو از عذاب خار کننده نجاتشون دادیم. این همه اون چیزیه که راجع به حضرت یونس اومده. خب شش تا آیه اول سوره در مورد نبوت عامه است، نبوت عامه. اصلا به شکل عام خدا میخواد نبی رو بفرسته، چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ چرا مردم مقابلش رفتار رو تکذیبی میکنن؟ با این سوال شروع میشه که آیا خیلی عجیبه که از خودتون یکی برای هدایت بفرستین؟ یه مثلا تو آیه 7 میفرماید که ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون. مرگ رو داره تو این آیه به تصویر میکشه، به تعبیر امام صادق علیه السلام یقینی ترین واقعیتیه که همه نسبت بهش مشکوک برخورد میکنن. یعنی چی؟ هیچ کس تردید نداره که بالاخره یه روزی میمیره، اما یه جوری هممون یه جوری زندگی میکنیم که به این دنیا دلمون خوشه، آرامش رو خودمون در این دنیا پیدا میکنیم، میگردیم، شاید پیدا بکنیم، شاید هم نه که اصلا پیدا نمیکنیم، و یه جوری زندگی میکنیم که انگار هیچ وقت نخواهیم مرد. علامه طباطبایی معتقدن که اونجایی که میگه که به زندگی دنیا رضایت دادن، رضو بالحیات دنیا، و بهش اطمینان کردن، این دوتا جمله و اطمئنوبه ها، رضو بالحیات دنیا و اطمئنوبه ها، جمله تفسیری لایرجون لقاءنا هست. یعنی این دوتا اومدن لایرجون لقاءنا رو تفسیر میکنن. علت این که اینجوری به دنیا چسبیدن و دلشون خوشه و باهاش آروم شدن به خاطر این که لقاء الهی و مرگ رو باور ندارن. تو آیه 8 می‌فرماید اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. مأوا از ریشه اویا، یعنی یه جایی که انسان برای آرامش خودش و سکونتش بهش پناه می‌بره، همونجوری که اونجا میگه که وقتی دلشون خوش شده به دنیا، خدا میگه مأوای اینا آتشه. مثلا ما تو اصطلاح خودمون میگیم طرف خونش رو هواست، اما وضع کسایی که امیدی به خدا ندارن، به دیدار خدا و به مرگ، از اینم بدتره. یعنی خونشون آتش است، مأواهمون نار، یعنی بدتر از خونش رو هواه. اونی که خونش رو هواست تکیگاه نداره، ولی اونی که خونش آتیشه، هر چی که به خیال خودش کسب کرده، کاسبی کرده، سوخت. یه افسوس، هر آنچه برده ام باختنیست، بشناخته ها تمام نشناختنیست، و برداشتم هر آنچه باید بگذاشت، بگذاشتم هر آنچه برداشتنی است. و یه آیه دیگه هم از سوره یونس بگیم چون وقتمون هم کمه، آیه 24، آیه 24 سوره یونس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما مثل الحياة الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون. اومده حیات دنیا رو، زندگی دنیا رو تشبیه آب کرده. ابتدا خدا اونو از آسمون فرو فرستاد، بعد اون رو با رویدنی ها در آمیخت، همینطور داره میره جلو. پایین آیه میگه و زن اهلها. اهل یعنی چی؟ اهل یک کلمه معناداریه توی زبان عربی. هر کسی به محض ارتباط برقرار کردن اهلش نمیشه. یه شدت پیوستگی و اونس گرفتن تو اهل هست. میگه ساکنان زمین، یعنی اینا با زمین اونس گرفتن، با زمین اهل زمین شدن، بهش پیوستن. امرونا یک کلمه یه که نمیدونیم چیه پشتش، یک ابهامی داره، یه اتاها امرونا لیلن او نهارن، یه ابهامی داره، یه امر ناشناخته ایه. بعد زمان ناشناخته، لیلن او نهارن، یه شبی، یه روزی، یه امری، همش ماجرا خیلی مبهمه. بعد کلمه ما رو هم ببینید، ما علامه میگه مواظب باشید، علامه طباطبایی خیلی نگرانه که ما از این ترکیب ما برداشت اشتباه بکنیم. میگه در این تشبیه نباید گمان کنید مشبهم به فقط ما است. این آیه یک آیه کاملا تشبیهیه با وجه شبه و مشبهم به کاملا مرکب، یعنی همین آیه 24 وجه شبه مرکبه، مشبهم به مرکبه، یعنی چند تا مشبهم به ده، چند تا وجه شبه ده. ببین ما توی جمله تشبیهی یه مشبه داریم، یه مشبهم به و یه وجه شبه. حالا اگر مشبهم به جای یه دونه چند تا باشه، اگر وجه شبه به جای یک ام چند تا باشه، میشه این آیه. هی اومده از این تشبیه به اون تشبیه انتقال پیدا کرده. کلم این عبارت هم ببینید خیلی نکتش جالبه، فختلط بهی نبات الارض. اختلاط یعنی مخلوط شدن، افتعال خلط. وقتی دوتا چیز با هم مخلوط میشه نسبت مساوی نیست توی واژه عرب. اونی که حجم بیشتری داره حجم اصلی مخلوطه و اونی که حجم کمی داره. مشبه اون به چیزی که بهش تشبیه شده، میگه مثلا روی چونگلت را، اون گل میشه مشبه اون به، رو میشه مشبه. خب بگذاریم، اختلاط مخلوطن دو چیز، یکی حجم اصلیه یکی حجم کمه. توی عبارت عربی اون حجم کمه رو فاعل میگیره، مثلا فختلط بهی نبات الارض. این الان عبارت این آیه است. من یه چند تا مثال بخونم. وقتی مثلا میگیم که اختلط الملح بالماء، ملح فاعل، درسته؟ اختلط الملح بالماء. الان با این تعریف گفتیم حجم کمه فاعله، کدوم کمه کدوم زیاده؟ ملح کمه آب زیاده، ملح کمه آب زیاده. حالا اگه مثلا برعکسش بکنم، اختلط الماء بهش میگن خلیط. گرفتین؟ خلیط حجم کمه، از لحاظ هم لغتی هم ترکیب. معمولا هم به شکل جار و مجرور میاد اونی که حجم زیاده. حالا بریم تو آیه. فختلت بهی، این فاعل فختلت ما هست تو آیه، ما فاعل بهی نبات الارض. ببخشید فاعل نبات الارض، عذرخواهی میکنم، فاعل نبات الارض. خب ه بهی میگه به ما. من بیارم یه تفسیر متفاوتی، این تفسیر باطنی هم میتونیم اینجا داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی یه حجم زیادی آب با یه تعدادی نبات، یعنی نبات الارض قوطه‌ورن در آب. اما شما توی حالت زیست شناسی شاید برعکسش رو ببینید، یا ما بیشتر پوشش گیاهی میبینیم، یا حتی داخل این نبات، داخل گیاه، داخلش آب کمه، بیرون حالا اگه مثلا ما بگیم که اینا دو آبن. آیه میگه کل نبات الارض داخل یک حجم زیادی آب، انگار رو دریان. یا مثلا میگه مختلط به عزم، سوره انعام، بیشترش استخونه، کمترش چربیه. گفتیم دیگه فاعله حجم کمتره، مخلوط کم است. یه آبی رو تو این آیه داره به تصویر میکشه. من میخوام باطنی نگاه بکنم. معمولا تفسیر روایی بعضن تعبیرهای باطنی دارن، از تفاسیر روایی اینو برداشتم. یه آبی رو داره به تصویر میکشه که نباتات توش غرقن، نه اینکه آب کم باشه، برعکس نیست. نبات آب زیاد، نبات کم. تو روایات اهل بیت این آیه رو تعبیر کردن بر امام زمان، اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حسیدا کأن لم تغن بالامس. این ظهور امام زمانه. خدا یک آبی رو فرستاده که این آب ممکنه آب مادی باشه. خب ما نگاه بدوی که کاملا به آیه داریم، نگاه ابتداییمون این در بدو، اما یه لایه عمیق‌تر، این آب، خدا این آب رو فرستاده برای قوام هستی. داریم سوره ملک آیه 30، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. خدا در یک زمان مبهمی، گفتیم لیلا او نهارا، یه امر مبهمی رو فرود میاره. بعد امام رضا میفرماین که الامام الماء العذب علی الزماء، یک آب گو امام مانند یک آب گوارایی است در تشنه. انما الائمه قوام الله علی خلقه، اینا مایه قوام زندگی هن. از اون برای ما میدونیم آب مایه حیات و قوام زندگی هن. پس معنای رایج آیه، نگاه ابتدایی، بحث نهی از دنیاگرایی و توصیه به زهد آیه 24 سوره یونس. اما یه لایه عمیق‌تر میتونیم از روایات معنای امامت رو هم بگیریم، بحث ظهور امام زمان. اگر حالا بیایم ارتباط بدیم و من عرایزم رو تموم بکنم، ارتباط بدیم یعنی چی؟ اصلا همون بیام دنیاگرایی رو با لایه عمیق‌ترش من بیام ارتباط بدم. آیا دنیاگرایی نتیجه‌ای جز محجور شدن امام داره؟ خب ما از صبح تا شب اوضاعمون خوبه، خون زندگیمون رو داریم، ماشینمون رو داریم، خود و خوراکمون رو داریم، میریم میایم، داریم زندگیمون رو میکنیم، چه نیازی به امام داریم؟ دنیاگرایی ما رو از امام دور کرده. منزوی و محجور شدن امام، امامت و ولایت نتیجه دنیاگراییه. اینم ارتباط لایه سطحی و لایه عمیق آیه. خب این هم از بحث امروز. آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، اللهم اجعلنا وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره.